همگی رادیواکتیوی باشن، الان شنونده شما باشن، اما به هر حال ازت متشکرم که طرح موضوع معضلات آپارتمان نشینی کردی رادیواکتیو جانم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. احمد از شهرک غرب نوشته که آیا می دانستید گلدان، جا کفشی و یا هر نوع وسیله حجیم و قابل اشتعال در زمان بروز حریق و حادثه مزاحم عملیات امداد و نجات ساکنان ساختمان هستند؟ بدانید. آقای تغییر زاده نمیشه، من خودم بچه ماسال هستم، پیرو تلفظ اولسن بلنگاه. ایشون اومدن گفتن که تلفظ صحیح این هستش که اولس اسم یه درخت، بلندگاه هم که همون بلندگاهه، یعنی در واقع درختانی که در یک جای بلندی قرار دارن به این دلیل به این شکل نام گذاری شده. جالب بود قربان، خیلی ممنونم. در واقع البته تلفظ اشاره نکردن، تلفظ یه جوری درست بوده، توضیح دادن که چرا همچین اسمی نام گذاری شده. ۹۹۹ انتهای تلفن 723 نمیشه، من کلن میخواستم بگم اهل آپارتمان نشینی ما کلن زیاد نیستیم و موفق باشید قربون شما. آره دیگه، چون به هر حال قدیم مدیما اکثرا تو خونه های حیات دار بودن، این آپارتمان نشینیه مقداری هنوز براشون سخته. حالا البته این آپارتمان های فعلی و باید بذاریم رو سرمونا، چون امروز یه خبری اومده بود که آپارتمان های 25 متری بنا دارن که بسازن، یک شرکت تعاونی ظاهرن این خبر رو منتشر کرده بود و ماکتی از اون آپارتمان هم رونمایی شده، وسایل کامل هم ظاهرن داره آپارتمان 25 متریه، ولی من یه تکسیبیه هم دیدم بعدن که چنین طرحی وجود نداره که ما بخوایم در سطح کلان مثلا شروع بکنیم آپارتمان 25 متری بسازیم. منتها آدم با خودش فکر میکنه که خب شاید یه برهه‌ای هم به این نتیجه برسن که اجتناب ناپذیره دیگه، بالاخره با این قیمت آپارتمان 25 متر جام هم الان 25 متره به هر حال. باعث خوشحالی و افتخار بنده است که در رادیو اکتیو رادیو تهران میتونم گفتگو کنم با مجریان و گویندگانی که پیشکسوت هستن، کلی تجربه دارن، علاوه بر این که خاطرات رو مرور میکنیم بسیار هم میشه ازشون آموخت. و امشب جناب آقای کاظم احمدزاده عزیز دعوت ما رو قبول کردن و در کنارمون هستن دقایقی. آقای احمدزاده سلام به شما، خیلی خوش اومدید به رادیو اکتیو رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خدمت جناب امیری عزیز و دوستان در رادیو تهران، ان شاءالله خوب باشن، برنامه موفق رادیو اکتیو. عرضم حضورتون که خوشحالم در خدمتتون هستم و از اجازه لطف و محبتتون ممنونم.
ممنون شما، من خیلی ممنونم که دعوتمون رو قبول کردین و چه خوشحالم که میتونیم صدای شما رو بشنویم. خوبین آقای احمدزاده؟
الهی شد، خیلی خوبم الحمدلله.
سفر بودین؟
بله 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 بله.
کربلا دیگه درسته؟
بله بله، یک صفحه و 45 روزه ایشون الحمدلله بسیار خوب و برگشتیم. بله الحمدلله.
و برای ساخت برنامه تشریف آورده بودین؟ حالا در
بله بله، برنامه بودش تحت عنوان مربوط به موجب رسانه‌ای معلا بود، منم بسیار موجودیش بودم و به عنوان موجب رسانه‌ای زده بودیم برای اولین بار توی بین موجبایی که به حال موجب تنظیم بودم، موجب کنم که درمان بودن، اونم اسکان بودن، همه چی جای موجب رسانه‌ای خالی بود که ما موجب بودیم که سرویس رسانه‌ای میدادیم به مخاطبا.
چقدر عالی. آقای احمدزاده، میخوایم یه مقداری خاطرات رو مرور کنیم با شما. و میخوام ازتون خواهش کنم به ما بگین که چی شد وارد سازمان صدا و سیما شدین، قصه برای چه سالیه، برام تعریف میکنین؟
خواهش میکنم. دیگه از بعد حادثه بود دیگه بالاخره. مخاطبین عزیز، عرضم حضورتون که به حال ما میشه گفت 27 سال پیش بود که عرضم حضورتون که به ما از ما درخواست شد که برنامه هستش که مجری اون برنامه چند وقت مرخص رفتن و از ما خواستن که چند وقت یه برنامه اجرا بکنن.
خب
همون شد، ما آمدیم یه برنامه قرآنی بودیم، اون شبکه 3 بود به اسم چشمه های نور، همون 27 سال پیش بود، یه چند تا اجرا کردیم. بعد دیگه به قول معروف یه اعلان پیدا کرد تا به امروز. بعد شد شبکه 5، مدیر بازرگانی شبکه 5 شدم من، چون کارهای بازرگانی میکردم. بعد مدیر شبکه مهندس مفید از من خواستن که تو سابقه اجرا داشتم مجریگری کنم و افتتاح شبکه رو اعلام بکنم. و از اون به بعد دیگه جشن رمضان و مسابقه بزرگ و تا به امروز که به حال در خدمت مردم هستم.
یعنی شما با تولد شبکه 5 همراه این شبکه بودین دیگه؟
قبل از تولد، بله تولد بودیم، بله مقدمات تولدش هم انجام دادیم و میشه گفت به نوعی بعد از قرآن و سور جمهوری اسلامی ایران تسلیمن پخش شد توی شبکه 5، یعنی اعلام کردم آغاز میکنم شبکه 5.
چقدر جالب.
و تا حدود فکرم 11 سال هم اونجا بودیم، بیشتر شد 12 سال بودیم. بعد یواش یواش بیشتر 15 سال جایی نرفتیم. بعد یواش یواش که بعضی شبکه ها گاهو داریم میرفتیم درمون مختلف اجرا میکردیم و تا به این بود که الان بعد میشه یه 5-6 سالی که پاسالی گرفتیم از این شبکه و شبکه 3 و 2 و 1 و جایی مختلف بعد برجه برمون اجرا میکنیم.
الان دیگه با شبکه 5 همکاری نمی کنید؟
خیلی
دلیل خاصی داره یا اینکه همینطوری پیش اومده؟
نه من در جنگ نیستم، نه مورد خاصی نبوده، به حال قرار بود که آدم همیشه یه جو بمونه.
درسته. بعد اون آغاز به کار که فرمودین یک برنامه قرآنی شما دعوت شدین، بر چه اساسی دعوت شدین؟ یعنی چه سابقه ای داشتین که خواستن شما؟
سابقه ای که خب دوستانی که تایید کننده بودن، من چون خب از اول به قول معروف گفتار توی صحبت کردن توی جایی که می‌رفتم، چون من خودم قبلا معلم بودم.
آها.
و سابقه صحبت کردن و تسلط و نسبت هم داشتم، البته ندارم اونا، فکر
اختیار داری، اختیار داری، فوق العاده.
همین اش گفتن که چون کار مذهبی هم می‌کردم، گفتن که چند وقتی چند فلاتو به ما دادن، یه فکر می‌کنم برای یه هفته رفتم که شد 7 ماه. بعد 7 ماه یه برنامه روتین هر روز بود، نزدیک 200 خورده برنامه بود اجرا کردم و بعد یه فاصله گرفتیم، بعد رفتم شبکه 5 و
اونجوری انجام. جالبه اتفاقا، حالا پیش از این که خودتون اشاره بکنین، حد زده بودم که احتمالاً شما سابقه تدریس دارین، چون کسانی که کار معلمی انجام میدن، کار روزنامه نگاری انجام میدن، معمولاً توی حوزه اجرا هم آدمای موفقی هستن، حالا هم به واسطه اطلاعاتی که دارن، هم روابط عمومی خوبی که قطعاً شما ازش بهره مند بودید. آقای احمدزاده
جانم،
در این دوره هایی که کار کردین، خب برنامه های مختلفی شما حضور داشتین، هم حالا برنامه مذهبی بوده، هم
بله بله،
جنگ های شبانه، هم بله مسابقات مختلف. خودتون سلیقتون بله بیشتر کدوم ژانر هستش برای اجرا؟
منظور کدوم ژان چی منظورتونه؟
یعنی مثلا مسابقه بیشتر دوست دارین، برنامه مذهبی بیشتر دوست دارین؟
من حقیقتا چالهاش دارم عرض میکنم که من تفاوتی بین برنامه معارف و اجتماعی نمیبینم، چون من اعتقادم اینه که دین من دین اجتماعی هست و اصلا قائل نیستم که این برنامه معارفی، این برنامه اجتماعی جفتش یکی از برای من. برای همینم به قول خیلی از دوستان ما موجی دوگانه سوز تلویزیون بودیم، یعنی هم میخندوندیم هم میگریوندیم. یعنی در اصل میشه گفت الله خوش شما خود استاد هستید. من عادت ندارم که اجرا کنم، من معمولا جلوی دوربین زندگی میکنم، زندگی افرادم تکبودی نیست، یعنی شما نمیدونید مثلا موجی معارفی زندگیش نخندیده یا مثلا کار شادی انجام نمیده، یا کسی مثلا کار اجتماعی انجام میده تا حالا مثلا کار معمول انجام ندادن. زندگی شامل اشک‌ها و لبخندها و شادی‌ها و غم‌ها و
بله.
همه چی با هم دیگه است. من اسمم چون زندگی می‌کنم جلو دوربین، برای همین هیچ وقت محدود نکنم برام به جان خواست.
خیلی براتون فرقی نداره؟
نه فرقش که چرا؟ نه 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 نه. میگم من میگم جفتش یکی برام. من برام شادم هم بر اجتماعی انجام دادم. تو کارای به قول معروف، حالا به قول دوستان کار مثلا مرکزی هم کاری شاد انجام دادم. یعنی من سعی کردم میگم تک بودی نباشه.
درسته. یه ویژگی که به نظرم شما توی اجرا داشتین این بود که کسی که با شما اجرا میکرد خیلی به چشم میومد. خب این به نظرم کار هر کسی نیست. یعنی خب خیلی ها اون شوق رو دارن که خودشون فقط باشن، حالا توی رادیو که اصطلاحی دارن میگن میکروفون دزدی میکنن، توی تلویزیون هم قاعدتا میشه اصطلاحات دیگه‌ای براش به کار برد، ولی شما خیلی ها در کنارتون اجرا کردن، ستاره هم شدن، در واقع زوجهای خوبی بودین، ولی الان دیگه تنها شدین انگار آقای احمدزاده، دیگه از اون زوجسازی ها خبری نیست.
حالا اگه فرمایش رو دو بخش تقسیم بکنم، یک اول شما لطف دارید،
اختیار دارید،
ممنونم. دو اینکه معمولا رفقایی که کار اجرایی فیلم میکنن یا اساتید اجرا هستن معمولا بنده رو به عنوان یه پاسور خوب میشناسن. یعنی اینکه کار پارتنری تلویزیون میشه پاسوریه، کار تیمیه. نمیتونم مثلا پینگ پونگ میمونه، مثلا من یه پاس به من میدم، من شروع کنم برای خودم یکی بازی کردم، من باید خوب پاس بدم. و همین است بازم به اولاد رفقا و دوستانم، من پر پارتنرترین مجری شاید تلویزیون باشم. یعنی من با بازیگر، خواننده، نمیدونم با هر کی شما فکر کنید من برای اجرا کردم، من پاسور خوبی هستم، من موجی خوبی هستم، من پاس میدم. یعنی من توپ گیریم اگه حساب بکنه توی والیبال توپ گیریم بد نیست، پاس من بد نیست، حالا اسمم شاید بلد نباشم، ولی این دوتا کاری که کمک میکنه به یک اجرا رو به لطف خدا و دعای پدر مادرمون الحمدلله بلدیم. من همین اشخاصی که توفیق داشتم کنارشون بودم، مشهور از آقای خمسه، استاد خمسه شما بگیرید، شما تا آقای رادش شما بگیرید، تا مجرای مختلف شما تا همه از عزیزانی که حتی اختلاف اجرا در گفتارم داشتیم، چون من خیلی راحت صحبت میکنم،
بله
قلوم سلامه صحبت نمی کنم، اشخاصی بودن که خب خیلی مثلا خاص صحبت میکنم، بازم به لطف خدا کنار ما الان دلو من تونستم کمک بکنم به اجرا.
آره و خیلی هم با هم متفاوت بودین، اصلا زمین تو آسمون به لحاظ شخصیتی مثلا با خیلی از اینها شما متفاوت بودین دیگه.
بله 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 بله.
خب
این تفاوتی شاید مثلا در ظاهر در باطن، من دو نفره تو یک زمین داریم بازی میکنیم، هر کسی هم یک پستی داره انجام میده، کار هنری پستی هستش، حالا یکی پاسخوره، یکی نمیدونم دفاع میکنه، هر کس. من توی کار گروهی توی تلویزیون همیشه خودم اینجوری دیدم و سعی کردم که کمک به برنامه بکنم.
بله.
دو این که بله بهترین جواب باشه خدمتتون عرض کردم.
بله. الان ولی دیگه از این زوجسازی انگار خیلی خبری نیست آقای احمدزاده.
زوجسازی خب خودش شاید رسانه هم زیاد علاقه من نباشه به این موضوع، و بعد این که خب برنامه هایی که به طلبه برای زوج وجود نداره. حالا یه جواب زمانه بود ما برنامه 90 قسمتی شبهای تهران رو میرفتیم، خب زوج بودش که میطلبی زوج باشه، ولی الان برنامه‌ای که بخواد زوج باشه نیست.
متوجه.
یکی دوی که کار زوجی هم خود شما دیگه استاد هستید، یه مدار سخته، یعنی کار شاید هر کسی نباشه، هر عزیز همکاری نتونه که خوب نقشش رو تو چیز کار بازی کنه، برای همین معمولا پرهیز میکنن از زوج بودن.
درسته.
ولی من خودم خیلی کار زوج رو دوست دارم، چون که کار پارتنر زوجی خیلی به برنامه کمک میکنه، خصوصا تو برنامه‌ای که یک هدف خاص دنبال میکنه، هدف میخواد یه چیزی به مسئله به مردم برسونه.
دقیقا.
تو کار زوجی آدم میتونه نقش بازی کنه، میتونه به هم دیگه پاس بده، میتونه مثلا یکی مثلا سوال بپرسه و یکی جواب بده، بعد با یکی جواب بکنه، خیلی میتونه کمک.
آره خیلی ریتم بهتری پیدا میکنه برنامه،
خیلی خیلی جان، خیلی دلچسپتر و قشنگتریه. و اینکه به حال معمولا کار گروهی خیلی دلچسپتر هست برای مخاطب.
دقیقاً. آقای احمدزاده نظرتون راجع به رادیو چیه؟ خب ما یه دوره‌ای در همین رادیو تهران یادم میاد که افتخار داشتیم شما برنامه سحر رادیو تهران رو اجرا می‌کردین. نمی‌دونم حالا تجربه دیگه‌ای هم تو رادیو داشتین یا نه. حس حالتون با رادیو چطور بوده؟
عرضم موضوعی که من اگر صادقانه بگم، نه اینکه الان دارم با رادیو صحبت می‌کنم، من دوستانی که با من کار کردن همیشه این لطف منده داشتن. من حقیقتاً من 20 هفت سال تلویزیون کار میکنم. من شاید تجربه زیادی در تلویزیون داشته باشم، ولی اون دو سه دوره این که من رادیو کار کردم میشه گفت یکی از بهترین دوره های این بوده. 28-29 سالم بوده، یعنی صادقانه بگم خیلی یاد گرفتم ازشون. اصلا مهمتر از دوستان رادیوی من عشق رو یاد گرفتم، چون توی رادیو چیزی که حاکم هست و انگیزه اصلی هستش عشقه. ما تلویزیون به حال دیده میشیم و این دیده شدن یه سری تفاوت هم مثبت داره هم منفی داره، و به حال توی جامعه شاید بهره هایی داشته باشه برای ما، همون شهرت کذایی به قول معروف. ولی
بله،
از اینا تو رادیو به ظاهر فقط صداشون شاید مثلا جا بیفته برای دیگران، چهرهشون نباشه. این باز دوباره هم حسن داره، هم باز دوباره شاید ماهیبی هم داشته باشه. و رو هم من اولین چیزی تو رادیو دیدم، اولین سوالی که خدمت میکردم در دوستان، اینو بدون هر تملقی عرض میکنم، واقعا عشق رو دیدم، واقعا دلدادگی به کار رو دیدم. و زمانی که برنامه تموم شد به همشون عرض کردم، هرچند که مثلا در جای دوستان من متاسفانه باید این تلخی رو بگم، معمولا چون تلویزیون هستن احساس میکنم باید به رادیو از بالا به پایین نگاه میکنم، در صورتی من دقیقا برعکس عرض میکنم. ما توی تلویزیون ابزاری داریم که بتونیم بهتر کار بکنیم، تصویر هست، دکور هست، رنگ هست، نمیدونم ظاهر ماست، لباس ماست، ولی یک هنرمند رادیویی فقط باید اون هنر واقعا هنر اصیل و زیبای گویندگیش بتونه تمام حس و مخاطب بده و جوری بده که بتونه اون مجری یا اون کارکتری که تو رادیو داره کار میکنه بشه یه ستاره. اون ستاره رادیو خیلی داشتیم، خیلی داشتیم.
بله.
و اینا تونستن با عشقشون، یعنی عشقشون به تنجیرشون انتقال بدن و بتونن این گونه دلبری کنن از مردم. این دلبری خیلی کار سختی، خدا شاهده من حسین شاهده قصد می کنم نه تملق نه چی، ولی من همیشه کار رادیو کار بسیار مقدسی میدونستم، میدونم و همیشه متلسته این هستم که بازم بتونم یه چند باید بگذارونم پیش اشتادی
اختیار دارید. امیدوارم که حتما پیش بیاد، در هر دو رسانه شما توانمند هستین و فوق‌العاده. آقای احمدزاده، اشاره کردیم به تصویر و حالا اون شهرتی که به همراه میاره، میخوایم بدونیم که رابطه خودتون با شهرت چطور بوده؟ الان دیگه یک ایران شما رو میشناسن.
عرضم بودتون که من همیشه حدیثی از امام صادق الان فهمودن که از شهرت آفت، شهرت آفته و تبعات خاص خودش هم داره. ولی من از اینجایی که این شهرت رو منسخونه امیرالمومنین در نجف بیشتر سال پیش اون گزارش معروف رو تایید کردم آوردم و جشن رمضانی که به لطف خدا و دعای پدر مادر و محبت رسانه تونستیم گره از کار مردم بکنیم، شهرت من از اون سایه اون کار دارم همیشه برام لذیذ بوده، همیشه برام لذت بخش بوده، هرچند که سختی خالص خودشو داره، محدودیت بسیار زیادی داره. ولی من در سوال این محدودیت انتفاع اصلی بودم دعای مردم بوده، یعنی چون مردم به حال منو بازم به لطف خدا دعای پدر مادرمون مثلا یه نمیشه گفت چی بیان نمیم چه واقعی استفاده کنم که
دوستتون دارن دیگه،
منم مثلا میشه گفت کربلایی میشناسن، مثلا من میبینم یاد اونجا میفتن دعا میکنم. من خب از این سری کربلا بودم، مثلا من مخاطب دیدم که مثلا وقتی منو دید اینقدر مثلا گریه کردین که من مثلا کربلا رو از شما دارم. خب این یه شهرت بسیار با ارزشیه. یا مثلا خیلی به میگفتم ما این برنامه تو رو دیدیم اینجوری شد، اینجوری شد، این اتفاق افتاد. یا مثلا ما اون کاری که مثلا کردیم بعد اون جشن رمضان، اون کاری گیریم فلانه رو باز کردیم، تمام زندگیمون مسیرش تغییر کرد. خب اونا نعمت هایی که خداوند سر رو قرار ما داد و ما سعی کردیم ازش حسن استفاده رو بکنیم. ولی کلن مسئولیت خیلی سختی، خیلی سخته، خیلی سخته و محدودیت خودش هم داره و ما با کمال میل این محدودیت رو میتاجیم در قبال این حسن نظری که مردم به ما دارن.
زنده باشید ایشالا. کلی هم مردم براتون پیام فرستادن اینجا، همه ابراز لطف کردن به شما، بسیار دوستتون دارن همه، انقدر خوش انرژی و دوست داشتنی هستید. منم خیلی خوشحال شدم که دقایقی تونستم با تون گفتگو کنم، هم خاطرات مرور شده هم ازتون آموختیم. آقای احمدزاده
خواهش میکنم، من فقط اجازه دارم یه پیام کوچولو به مخاطبین بدم.
خواهش میکنم
من شاید 23 7-8 سال پیش که وارد خونه خود، یعنی کمک که رفتم سفر اولم وارد خونه خدا شدم.
بله.
و داخل کعبه رفتم. بعد اونجا بخونم، گفت خودم من دوره کرد نماز برای پدرم بخونم، برای مادرم بخونم، برای همسرم بخونم، برای رفیقم بخونم، برای کی بخونم. به ذهنم رسید که گفتم دوره کرد نماز بخونم برای هر کس که منو میشناسه. که به قول یکی از رفقای که اونجا بودن گفتن که شما یه لحظه کعبه رو اوورلود کردی. من از اون روز به بعد خواستم مخاطبینتون بگم که من از اون روز به بعد چه کعبه، چه مکه، مدینه، نمیدونم کربلا، نجف، کاظمی، سامرا، مشهد، قم، شاهدولازیم، هر جا که میرم نماز بخوام بخونم به نیت کسانی که منو میشناسن میخونم. یعنی مثلا توی منو میشناسن مادرم هست، پدرم هست، وجودتون هست، نبرتیرم هست، همسرم هست، بچم هست، مخاطبین شما هست، مخاطبین تلویزیون هستم، مخاطبین شفایسان هستم. برای من هیچ وقت هر جا رفتم چون سرقه سر مردم رفتم، سعی کردم که این محبت مردم فراموش نکنم و اگر قابل باشم براشون نماز بخونم.
چقدر زیبا، چه نیت قشنگی و ازتون خیلی ممنونم آقای احمدزاده. امیدوارم که سلامت باشین، سالهای سال شما رو ببینیم در عرصه اجرا. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.
من محبت شما زنده باشین. امشب سالگرد فوت مادر من هست، اگر لطف کنن بینندگان برای مادرم که همه سرمایه من بودن حتی داشتم از ایشون داشتم فاتحه را رد کنه من بودشم.
روحشون شاد، روحشون شاد.
زنده باشین، خدا حافظ شما.
افتادم از چشم تو، ویرانه ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم. ماندم تو احساس مرا، جدی نمی گیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. زندگی تلخ است، خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم. فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم عصر شیرینم.
تابستون خیلی عجیب غریبه، نه تنها ماهش گاهی بزرگتره بلکه ستاره هاش هم درخشانترن. بعد من یادمه در زمانهای خیلی دور، یعنی خیلی خیلی دور، یا بهتر بگم خیلی 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 دور یه پشه بندی بود که بالای پشت بومی تو بالکنی چیزی رو به راه میشد که شب ما باشیم و ستاره ها.
خب شما دو دقیقه دندون به سر اون جگرت بذاری طوری نه.
خیلی وقتا هم خوابمون نمیبرد تا صبح که ببینیم ستاره مرتبط با ما کی چشمک میزنه اینا سر شوخی رو باز میکنه. که اغلبم اون خیلی جدی برخورد کرد و ما مثل اون پرنده‌ای می‌شدیم که دونه خودشو قایم می‌کنه و نمی‌دونه کجا گذاشته. دقیقاً ایسکامونو می‌گرفت.
یعنی اگه 50 تا سنگ از آسمون بباره 49 تاش می‌خوره تو سر من، یه دونه‌شم وای میسه تو نوبت در شرایط و موقع مختزی می‌خوره تو سر.
بعد امسالم آسمون شب یکم ویژه‌تر بود. چرا؟ چون ابرما.
آقایون در این برهه حساس.
خب
ابرماه که رخ میده انگار ماه میاد وای میسته جلوت و چشم در برابر چشم نگات میکنه و تو هم نگاهش میکنی. بعد چون اون ماه با ماه در زمانهای دیگه سال فرق میکنه یه حسی بر ما مستولی میشه که میگه بودو بودو آرزو کن.
سلام پدر جان، شما چطور؟
سلام، اینجا چیکار میکنی؟
حالا آرزو هم کنی اتفاقی نمیافتاد، دیدم که میگم، ولی خب از قدیم هم گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست. خلاصه که تابستون بهشت منجم هاست که هی نگاه کنن، هی کیف کنن، هی به ما بگن، هی ما کیف کنیم، دستشون درد نکنه. ولی هی هر روز بعدش ماشین تک سرنشین بیرون بیاریم که بازم هی آسمون کدر بشه، ستاره ها پنهان. رفته رفته که پاییز جدی میشه همینطور میشه دیگه. هنوزم چند روز فرصت هست از تابستون که به آسمون نگاه کنین و لذت ببرین. اگه ستارتون بهتون چشمک زد که چه بهتر، اگر نه بد به دلتون راه ندین. امیدوارم همه ی آرزوهاتون واقعیت بشن و بهترین ها براتون اتفاق بیفته.
تو مثل شبای مهتابی و بارونی، وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی، حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم، بارون که میباره باز یاد تو میفتم. از غم من و غم تو، تب من و تب تو، همه بی خبرن. از دل من و دل تو، شب من و شب تو، همه بی خبرن.
شما شنونده رادیو اکتیو هستید از رادیو تهران و حالا میخواییم مروری داشته باشیم تاریخ تهران رو همراه با آقای خسرو معتصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد با شما صحبت میکنه در برنامه درباره تهران، شهر شما، رادیو تهران، درباره شهری که 80 سال من در این شهر زندگی کردم. بیشتر سالهای عمرم تقریبا واقعا 95% سالهای عمرم در اینجا بوده. هر جای دنیا که رفتم دلم تنگ شده، با خدا قسم. باور کنید خب آدم بره لندن دلش برای تهران تنگ بشه، روزی 3 بار 4 بار زنگ بزنه به تهران. آدم بلندشه بره آلمان، تمام شهرهای آلمان رو ببینه. ماموریت ها بنده عیاشی نمی رفتم، تفریح نمی رفتم، ماموریت دولت رفتم، فیلم می آوردم، فیلم های مستند و اینا رو می آوردم. تمام شهرهای آلمان رو ببین، حتی بلند شرقی برو بگو آقا تهران یادت بخیر، تهران چه آب خنکی داری، چه آب خوشمزه‌ای داری. من یه دوستی دارم الان همه کاره ریاست جمهوری هنده، اینجا در سفارت هند دبیر سفارت بود، دبیر اول بود، بعد شد سفیر در دبی، برگشت بعد از 6 ماه برگشت. عزیزالدین عثمانی یادش بخیر، اگه صدای من میشنوه چون استاد زبان فارسی، 20 سال در تهران بود. گفت من نمیخوام جایی برم. من یه روز براش نوشابه که آوردیم، گفت شما حیف نیست آب تهرانو نمیخورید، نینا رو میخورید. گفت شما برید هندوستان ببینید چه آب شور و تلخ و مزخرفی داره، بد طعمه، به قدر این از آب تهران خوشش میاد. گفت هیچ نوشابه‌ای نمیخورد. خب من حالا میگم آقا محمد خان در این حال یه آدم با سلیقه‌ای بود. ببین یه طرف کوههای البرز، این کوههای به این قشنگی، یه مجله آمریکایی در 1944 در تهران یه مجله چاپ شد به نام شیپور، من یه دورشو دارم اینجا، انگلیسی ها چاپ میکردن، آمریکایی اومده بود عکس گرفته بود از شمال تهران، بعد البرز رو حذف کرده بود، نوشته بود ببینید تهران بدون البرز چقدر زشت میشه، این کوههای سر به فلک کشیده، بعد شما در